أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث گذشتمون رسید به این نکته که ما یک موضوع محمول در موضوعات مسائل علم اصول داریم و هر علمی تو هر علمی کلن ما هم تو مثال میزنیم علم اصول رو، مثلا در علم اصول اگر 1000 تا مسئله درش مطرح میشه، هر مسئلهی دارای یک موضوع است و یک محمول، و معلوم است که موضوعات فرق میکنه. 1000 تا مسئله موضوعش که یکی نیست که، یه موضوعش خبر واحده، یه موضوعش استصحابه، یه موضوعش احتیاطه، یه موضوعش تخییره. هر جای یه موضوعی رو مطرح میکنن، بعد یه محمولی هم روش هم میکنن. موضوعات متعدد است و وقتی موضوعات متعدد شد اون اشکال مطرح میشه که میگفتن تمایز علوم به تمایز موضوعاتشه. تا اینو میگیم پس میگیم علم اصول باید 1000 تا علم باشه، چون 1000 تا مسئله داره، هر مسئله شم یه موضوع مستقلی است غیر از موضوع دو و سه، هر کدومش یه موضوع جداگانه است. خب وقتی بین این 1000 تا موضوع تمایز هست و قانونم اینه که تمایز سبب شد که علم به وجود میاد، پس باید به جای این که بگیم یه علم اصوله باید بگیم 1000 تا علم. هیچ کس هم حرف نزده. تمایز موضوعات هست اما تمایز علم یه علمه، پس اون قانونه باید درستش بکنی. خب آخون یه جوری درستش کردن و گفتن که اون غرض که همون مقصد از هر علمیست، اون مقصد مشترک است بین تمام این 1000 تا مسئله دیگه، اون تعدد که نداره که. یه دونه غرض ما داریم تو علم اصول و همون یه غرض رو موضوع هم قرارش میدیم. ها میگم همون مقصد که یه دونه بیشتر نیست، تو علم اصول هم مقصد مشخصه، همون قدرت بر استنباط احکام بود، یا میخواستیم تحصیل حجت بکنیم در فقه، این غرض از علم اصول بود. این غرض یکی بیشتر نیست، از اول علم اصول تا آخر علم اصول یه مقصد ما پیگیری میکنه و فرمودن میتونیم این مقصد واحد رو بیاییم موضوع علم اصول قرار بدیم. خب این بیانشون بیان خوبی بود، منتها یه عبارتی در کفایه هست. فرمودن پس تعددی در موضوعات نیست کما اینکه لا تعدد فی الغرض. این عبارت رو میخوام بهش ایراد بگیریم. بعد از این همه صحبتی که میکنن یه مرتبه میگن فلا تعدد فی الموضوعات کما انه لا تعدد فی الغرض. ایرادی که بهشون میگیریم میگیم نخیر جناب آخوند، تعدد در موضوعات هست، چرا میگی لا تعدد؟ ما تو این 1000 تا مسئله علم اصول میبینیم موضوعات متعدده. نشونش هم این که تعدده اینه که خود شما ناخواسته کلمه موضوعات رو جمع آوردید. ما سوال میکنیم این موضوعات که جمع آوردید منظورتون همون موضوعات مسائل علم اصوله، یعنی همون 1000 تا مسئله ای که تو علم اصول بحث میشه. خب اگه اینه موضوعات هم جمع آوردن دیگه خودش، خب این موضوعات که جمع آوردید که تعدد توش هست، یعنی که من میتونم چشمام ببندم و بگم تعدد نیست. 1000 تا مسئله از خود موضوعاتش هم متعدده. پس ای کاش اینو میگفتید، گفتید تعدد تو موضوعات هست اما تعدد در غرض نیست. هزار تا مسئله است، هزار تا موضوع مختلف دارد اما همه یک غرض رو داره دنبال میکنه. اون غرض چیه؟ میخواد این آقای مجتهد بتواند فروعات فقهی رو استخراج بکنه، حکمشو در بیاره. بنابراین همین، من دیگه بیشتر از این نگم. بنابراین صحیح اینه که بگیم تمایز علوم به تمایز موضوعاتش اصلا نیست. یعنی قانون چیست که کسی گفته ما هم میخواییم درستش بکنیم بعدم نیم نمیشه؟ بگیم تمایز علوم به تمایز موضوعاتش که نیست، که به تمایز اقراض هست. تو فلسفه یه غرض پیگیری میشه، تو نحو یه غرض دیگه هست، تو صرف یه غرض دیگه هست، تو اصول هم یه غرضه. بگیم تمایز علوم به تمایز مقاصدش. مقصد تو علم اصول این است که قدرت بر استنباط پیدا کنی، و دیگه نگیم تمایز به تمایز موضوعات. نخه، موضوعات ولو متمایز هم هست اما علم متعدد نمیشه. این ادامه بحث گذشته مونه. ادامه این بحث یه صحبتی هست، ما یه مقدار بحثو عقب جلو کردیم، الان دیگه ذهنتون آماده هست، و اونه که آخون اینجا یه بحث فلسفی کردن و اون واسطه در عروض اینجا رو مطرح کردن. من یک مرددم تو از دوره که اصول میگیم اصلا این بحثو بکنیم یا نکنیم. علت شم اینه که خود آخون رضوان الله تعالی علیه فلسفه خیلی نخونده بودن، لذا دو جا یا سه جای کفایی از اول تا آخرشون بحث فلسفه رو که وارد میشن خلاصه اشتباه میکنن، یعنی اصطلاحاتو به هم میریزن. و اگه بخوایم خیلی خوشبینانه فکر بکنیم میگیم اشتباه نکردن، بلکه ایشون اومدن برخلاف فلاسفه قبلی یه اصطلاحات جدیدی به کار برد. اما انصافش اینه که نمیتونیم اینقدر خوشبینانه حرف بزنیم. اصطلاحی که وقتی تو فلسفه هست که من حق ندارم بیام همون کلمه رو به کار ببرم و معنیشو عوض بکنم، من دارم اشتباه میکنم. وقتی بلد نیستم نباید فلسفه وارد بشم. اگه خواستم وارد شم باید برم تکمیل خوب ببینم اینم چیه. ولذا این بحثای مهم فلسفی است. لذا گاهی انسان مردد میشه این بحث اصلا بکنه یا نکنه. خوبم که میریم جلوی، اول تا آخرش باید نیم زیاد فایده هم نداشت، دست آخرش میریم خیلی فایده نداشت. لذا هم تو این دوره، تو این دورم شاید یک هفته هست یا هم تو فکرم که این بحث آخرش بکنم یا نه. در نهایت گفتم حالا یک بحثی رو بکنیم مختصر، اما نه این که بخوایم حالا موارد ایراد کتاب رو بگیم اینجا چی، اینا رو ولش میکنیم و هم توی بحث مستقلی رو خودمون داشته باشیم. حالا تو آخوند در تهران که بودن، قبل از که برن نجف، در تهران که بودن چند ماهی فلسفه خوندن، پیشگی از فلاسفه تهران همین بوده خوندنش. حالا دیگه رفتن نجف و اونجا دیگه چند ماهی شاگرد شیخ اعظم انصاری بودن و بعد که فوت میشن شیخ دیگه خودشون. منتها قدرت قوی آخون یه آدم استثنایی بودن، معلومه که فرد عادی نبودن که مثل بقیه افراد بگیم باید یه دور کامل فلسفه میخوندن، اینم که نیست. قطعا یه انسان نابغه‌ای بودن که اگه مثلا چند ماه هم فلسفه خوندن به اندازه چند سال ماها استعداد شد داشتن. لذا ما نمیخواییم خدای نکرده بگیم چی، اما نهایتش اون چیز که الان در کتاب هست، این واسطه های در عروض که مطرح شده خب ایراد درش هست و ما هم بخواییم واردش بشیم خیلی چند جلسه هم تو وقتمونه میگیره، بعدم نیم به درد اصول خیلی نمیخوره. لذا اون که بعضی آقایون دارن حذفش میکنن شاید حقا با اونا باشه، اما از طرفی هم یه سری مطالب علمیه. همین بحثا رو مثلا تو علم کلام هم داریم، وسط کفایه بحث اراده رو مطرح میکنن آخون، آن یه مرتبه میگن قلم رسید به اینجا سر بشکست. ما از شاگردای آتولوز ما وحید خراسانی شنیدم که ایشون اینجا هم که میرسن حذفش میکنن، اصلا اینجا بحثشون نمیکنن، میگن این بحث کلامیست. بله بینید گاهی بزرگان به یه بحث اینجا که میرسه اصلا بحث رها میگن، ما داریم اصول میخونیم، این رو رفتی تو اراده و اینکه اراده چه مقدماتی داره، دو تصور و تصدیق و شوق و بعدم اراده و بعدم عمل و بعد میخواد چه بگید و ایم دور و تسلسل شد. خب حرف را میزنید اصلا بحث کلامیه، خب برید یه بحث کلام بکن. اما از طرفی هم گاهی افراد اگر این بحث رو نکنن خیال میکنن که آخون سخنه درستی گفتن، و اونجا ما ایرادمون همینه، به جناب آخون میگیم شما که تو فقه و اصول قوی بودید اشکاش وارد بحث کلام نمیشدید، و بحث کلام باید بذاری به عهده کسی که تخصصتون رشته داره و مشاهدتون رشته است، نه اینکه وارد بشید بعدم یه مرتبه یک نکته ای رو بگید که جبر توشه و هیچ کس هم قائل به اون نیست. اینه که میگن گاهی حظ میکنن، اما بعضی هم که واردش میشن به خاطر اینکه یه خدا نکره یه طلبه یه نگید که حق با آخونده سو درست گفتن، بذار ما هم قائل به جبر بشیم. لذا این ورش هم گاهی انسان نگرانه که یه کسی نسنجیده نخواد تابع باشه. خب من برای اینکه حالا بحث سادش بکنم اینطور میگیم یک موضوعی داریم، من پاست انگشتم که نشون بدم اینطور میشه، موضوع من انگشت اوله، محمول انگشت سوم منه، و این محمول که میخواد عارضه بر موضوع بشه به واسطه یک حد وسطه، یه انگشت وسطی میشه واسطه. قطعا هر محمولی که میخواد بر یه موضوعی هم بشه یه چیزی میخواد، ولی من نمیتونم بگم دیوار مثلا آب است، شما میگه بین آب و دیوار چه ارتباطی نداره، نمیتونید حملش بکنید. اون روزا میگفتن یخ و دروازه، بود یخ دروازه است، قطعا حمله میشه، یخ که دروازه نیست، مثلا ربطی با هم نداره. هر چیزی که حمله بر یه چی میکنید یه واسطه ای توشه. ایناست که داریم میگیم تو حمله ها ما 7 رقم حمل داریم. حمله اول آن است که واسطه، دومی که دارم میگم واسطه با معروض ما، معروض میشه اولی، عارض ما هم که اون سومیه دیگه، حالا اصطلاحات است، واسطه ما با معروض گاهی مساوی است و داخل است، واسطه مساوی است و داخلی است. مثل چی؟ مثل عروض نطق بر انسان به واسطه نفس ناطقه. الانسانو ناطقون، این حملش درسته، این ناطق چرا بر انسان حمل شد؟ به خاطر اینکه یه نفس ناطقه ای تو وجود انسانه، این واسطش اینه که این واسطه رو میگیم نسبت این واسطه با معروض ما حالت مساویس و داخلی هم هست. دومی که باز واسطه مساویس ولی کن به جای داخلی خارجی است. مثالش همینه که میگید انسان زاهک است. خب انسان زاهکه، واسطش چیه این وسط؟ تعجبه. به واسطه یه تعجب که تو انسان هست انسان تعجب میکنه، بعد از تعجبش خب میخنده. باز اینجا تعجب که دومی است با اولی اینا تساوی داره، حالت تساوی داره، ولی کن تساویش که خارج از معروضم هست. این دوتا. سوم، واسطه با معروضتون اعم است. اعم است و داخلی هم هست. مثل چی؟ مثل این که میگید الانسانو ماشن یا الناطق ماشن. خب الانسان ماشن، ببینید انسان میشه موضوع، ماشن هم میشه محمول. به واسطه چیه؟ واسطه یه امر داخلی که اون اعم از انسانه و اون چیه؟ حیوانیته. اون واسطه اینجا حذف شده که حیوان چون حیوانیت حمله بر انسان میشه و حیوانم اعمه، رو این جهت شما الان حیوان ورش میدارید و میگید الانسانو ماشه. این صورت سه. صورت چهار، واسطه باز اعم است اما خارجی است. عرض شود که مثالش تمام عوارض اجناس رو بیاد بر انواع حمل بکنید. ببینید نوع دور میشد انسان، انسان رو بیاید برش مثلا عرض شود که مش یا حمل بکنید برش، به خاطر اینکه بگید این انسان عرشبت که به واسه این که یه انسان حیوانه، این که مال جنسش بود، جنس و فصل بود، خارجشو باید یه مثال دیگه بزنی. چی؟ تحیز؟ خب معروضتون چیه؟
واسطه جسمیه که اعمیت ابیات.
خب میخواد جسم موضوع قرار بدید؟ الجسم و ابیزان به واسطه تحیزش که این تحیز اعم از اون جسمه. خب خارجی هم خب اعم از جسمه و چی دیگه تحیز داره؟ مساویه. هر شبت که عوارض اجناس رو باید بگیرید، عارضه یه چیه؟ عارضه بر حیوان بگیرید، به دنبالش اینا حمله بر انسانش بکنید. عوارضه حیوان چی که حالا تو منطق خوندید اینو بگید برش. مثالش همین مثال الانسان و ماشن میشد. خوبه الانسان و ماشن به اعتباری که الانسان و حیوانون و اون حیوان ماشیه و حیوانم هم از انسانه. خواهیم بهتر شدیه که بگید الابیزو مثل قرطاس ابیض، یک کاغذ سفید رو در نظر بگیریم، الابیض و متحیزان تحیز دارد به اعتبار اینکه این تحیز عارضه بر جنسشه که اون جسم است. پنجم آن است که واسطه اصلا خارج از موضوعه و دیگه اصلا نه مساوی است و نه اعم است. اینا چهار تا شد یه مساوی هم. اگر خارجی شد باز خارجی هم گاهی خارجی اخصه، مثل عروض عوارض نوع یا فصل بر جنس. عوارضی که مال فصل است شما بیاد بر جنس واردش بکنید. مثلا زاهک عارضه بر انسان باید بشه، اما تو جمله شما بیاد این زاهک رو حمله بر حیوانش بکنید و بگید الحیوانو زاهکون. یا الحیوان زاهکون به اعتبار چی میگید حیوان زاهک است؟ به اعتبار که یه انسان تو این حیوان خوابیده، اون واسطه ایست که اون باعث میشه این حمل انجام بشه. موضوعات مسائل هم که الان تو علم اصول داریم میخونیم از همین قسم پنجمه، که اونم محمولاتش میاد حمله بر موضوعات مسائل میشه به واسطه اینکه یک موضوع کلی داریم به نام همون غرض اصلی از هر علمی. ششم، گاهی واسطه اصلا مباینه. مثالش مثال عروض حرارت برای آب، میگید الماء حار. حالا اصلا این گرم بودن با آب اصلا تباین داره؟ چی تو شده است که این حرارت روی آب حمل شده؟ به واسطه اینکه یه آتش اینجا اومده یا نور آفتاب بوده، اون سبب شده که شما الان بتونی بگه الماء حار رو، ولی اگه آتش نبود، هیچ وسیله‌گر نبود، بین آب و حرارت تباین بود. این هم گاهی اینطوریه. و مثالای سادش اینه که مثلا یه ماشین رو میگید حرکت میکنه، خب حرکت با خود خودرو اینا تباین داره، حرکت که تو ذات جسم که نیست که. اما وقتی یک موتور قویی وجود دارد که اون واسطه میشد که این ماشین رو برکت میاندازه، که اگر نبود نمیتونستید بگید اصل از سیارت و متحرکتون. اینم ششم. هفتم، محمولاتی که اصلا بدون واسطه حمله بر موضوع میشه، مقابل هر شیشتایی گذشته که تمام واسطه داشت، این هفتمی اصلا واسطه نداره. مثل اینکه عقل میاد یه کلیاتی رو درک میکنه بدون هیچ واسطه ای، چون واسطه تو خارج که ما کلی که نداریم که. و این که میگه کل انسانن ناطقون، خب این که میگه کل معلومه که اصلا تو خارج هیچی وجود نداره واسطه. پس چیه؟ عقل مستقیمن میاد و درک میکند که این محمول برای موضوع به نحوه کلیه صدق میکنه بدون اینکه اصلا تو خارج چیزی باشه. خب این هفت تا محمول داریم با موضوع، هفت رقمه. چی؟ نه، مورد اول لفظ کل توش نبود. وقتی کل نبود تو خارج بود. این مورد هفتم ادراک عقل است نسبت به کلیات. مثالش که هرچی میخواد بگید، کلیات اصلا واسطه نداره، چون تو خارج هرچی میگید اینا به عنوان یک فردشه نه کلی. بله الاربعت و زوجون، مثلا درک زوجیت به نحوه کلیه ذهنیست که میگیم، ولی کن تو خارجم نیست. از این هفت رقم خیلی خوب، اون جزئیه. وقتی میگه الانسان ناطقون، کلیتش عقل نمیخواد درک بکنه، بلکه خود ناطقیت بر انسان میخواد درک بکنه. وقت میگه چرا انسان ناطقه، میگه چون یه نفس ناطقه داره، اون واسطش میشه نفس ناطقش. اما تو کل انسان ناطقون، کل که میاد کلیت رو داریم میگیم. این کلیت رو چرا میگی؟ تو خارج که نیست که. اینا درک انتزاعی کلیست، درک عقله. عقل میاد یک کلیت رو میکشد بیرون، گرچه موارد جزئیش تو خارج هست.
واسطه
تش ناطقیتی که
سرمان
ناطقیتی مرد، یعنی سمتو خواهیم گوهد به واسطه یه ناطقیتی که نفسش ناطقه. خب حالا
مثال
دیگه میگم، یعنی الیسان موتو کلی موتو به سالی برن برای حالا اون اختلافه توش. حالا شما میخواید تو اختلاف یه نتیجه بگیرید. چرا دیگه؟ دیگه واسطه نخوره نمیشه حملش بکنی. خب همون ذاتیتشو داریم بگه. همون ذاتش میشه واسطه. اتفاقا نباید به معنی گفتگو بگیرید که بخواید این حرف بزنید، به عکس پس بگیر. بگیم واسطش همون نفس ناطقه است، اون نفسی است که وجودشه، اون باعث ذاتیاتش شده. هفتم کله، اصلا تو هفتم یا کل رو میخوایم بگیم. این کل میگید کل انسان فلان، حالا کل انسان این حیوان و ناطقان، این کلیت رو کی درک کرد؟ این درک عقله، ولذا این درک عقل حالا من صادقه تو خارجش هیچی کلی اصلا نیست. این از کجا اومد؟ این کلیت رو چطور تونستی حملش بکنی؟ میگن این بدون واسطه هم میشه. این درک عقل، عقل این قدرت رو داره که بعضی محمولات رو حمله بر موضوعات میکنه و خودش درک میکنه کلی بودنشون. میشه این نفس ناطقه رو تو کلیش نه؟ خیلی خوب، آخرش کلیت رو میخواد ملاحظه بکنه یا نکنه؟ اگر نکنید شماره اوله، یعنی اونجاست که فقط ذاتیات یه شیء در نظر گرفتید و بعد یکی از ذاتیات حمله بر موضوعش میکنه. ذاتیات انسان هم فقط حالا ناطق بودنش نیست و حیوانیت شم هست، یا بگید اون تحرک مال ارادشه، اونا رو هم میتونید عنوان ذاتیاتش بگید. بله، یه سری مشترک میگیری. بله، خب گاهی وقتا ممکنه اینطور نباشه. یعنی اگر بعضی از انسان‌ها یه حالتی رو داشته باشن بعضی نداشته باشن، چی؟ ناطقیه؟ خیلی اون مثال عوض بکنی. اصلا ذاتیات رو نمیتونی بگید حالا بعضی ندارن، به خاطر ذاتی بودنشه. اما همون ذاتی بودنه یه وقت شما کل رو نمیارید، یه وقت میارید تو محمولات دیگه. حالا ما داریم محمول موضوع رو میگیم، یه وقت تو محمول موضوع کل رو نمیارید و فقط ملاحظه ذاتی رو میکنید که این انسان ناطقه، یه وقت ملاحظه کلیتشو میکنید. اونجایی که ملاحظه کلیت رو میکنید این نکته میشه که عقل میاد بیواسطه خودش درک میکنه کلی بودن رو. حالا آنچه که معروف است اینه، قسم هفتم که اصلا واسطه نخورد و قسم اول که اونم واسطه میخورد اما واسطه امر مساویه داخلی بود، این دوتا عرض شود که اینا از عوارض ذاتیه محسوب میشه، یعنی از بحث ما تقریبا خارجه. چون بحث ما الان میخوام تو علم اصول ببینیم این هزار تا مسئله که یه موضوع داره یه محمول داره، این محمولاتش از عوارض ذاتی که نیست که. حالا عوارض ذاتی چه شماره یک باشه که شما اومدید به واسطه ذاتی یه شی یه محمولی رو هم کردید یا بدون واسطه؟ شماره یک و شماره هفت اینا میشه از عوارض ذاتی و از بحث ما خارجه. همچنین قسم ششم، قسم ششم چی بود؟ اونجایی بود که واسطه داشت ولی کن امر مباین بود، مثل حرارتو که آب بود. از چه بعد اونجایی که حرارت باشد با آب باشه واسطه، که گفتیم اون آتشه یا خورشیده، اون واسطه باعث شد که این آب گرم بشه، معلوم شد این واسطه از عوارض غریبه هست. و بحث علمم تقریبا همینه، گفتن بحث علمم نم الان همینو اشاره خواهیم کرد که اینه. بحث چهارم عروض اجناس بر انواع بود. عروض اجناس مثل مشی برای حیوان که این عارضه بر حیوانه، اینا بهش میگیم عوارض اجناسه. حالا این چیزی که عارضه بر جنسه سو به واسطه این که تو حیوان انسان هم بیاد حمله بر انسانش بکنی و بگید الانسان و ماشد. خب عرض شود که تا اینجا اینم مسلمه که این عوارضی که برای اجناسه قابل حمله بر نوع هست. آنچه برش حرف هست قسم پنجم میمونه و قسم دوم. قسم پنجم عوارض نوع آیا برای جنس میتونه ذاتی باشد یا نه؟ عوارض نوع مثلا همون زهک برای انسان عارض نوع آیا میتونه برای جنس ذاتیش بشه؟ بگم الحیوانو زاه کن ذاتن ظاهرن نمیشه. این آران مطرح کردند و اما نه خیلی واضحه وقتی که ذهن برای انسان امر عرضی باشد و ذاتی نباشه، بعد این انسان که تو دایره حیوان قرار میگیرد خب قاعدتا ذهن برای حیوان جزء عوارض اوس و ذاتی او نمیتونه باشه. حالا شما چه بگید مثلا الحیوان زای کن یا بگید که الناطق و ماشن، حالا اون کارم میتونید بکنید. پس نتیجه میشه مشهور گفتن که عوارض نوع عوارض جنس هم هست نه ذاتی جنس. حالا عکسش عوارض جنس آیا نسبت به نوع باز عوارض است یا ذاتیه؟ اونم میگیم ذاتی نیست. ببینید عوارض جنس مثلا مشی برای حیوان اون جزء عوارض جنسه. اگه این مشی رو بیاد عارضه بر انسانش بکنید و بگید الانسانو ماشن، و این مشی که برای انسان جزء ذاتیاتش که نیست، مسلمونم جزء عوارضشه. بنابراین این دو مورد رو دقت بکنید که چه عوارض برای جنس باشه و بخواید حمله بر نوع بکنید و چه عوارض برای نوع باشه و بخواید حمله بر جنس بکنید. در هر دو صورت موضوع و محمولمون به شکل عوارض است و ذاتی برای موضوع نیست. وقتی این طور شد حالا نتیجه تو بحث خودمون آیا میشه این هزار تا مسئله که تو علم اصول هست هر کدوم یه موضوع داره یه محمول داره، آیا این خب این محموله که ذاتی موضوع که نیست، یه مرتبه میتونید بگید این محمولات ذاتی اون موضوع کلی علم اصوله، چون علم اصولی موضوع کلی هم داشت. اینو داریم میگیم، میگیم عوارض موضوعات نمیتواند ذاتی باشد برای موضوع علوم و این چیزی که بعضی گفتن ذاتی موضوع است اشتباهه. ما نداریم همچی چیزی. وقتی تو خود هزارت مسئله عوارض برای موضوعاتش ذاتی نبود قطعا برای موضوع علمم تمام این هزارت محمول میشه جزء عوارضش میشه. پس این چیه که گفتن محمولات علوم عوارض ذاتی موضوعات علوم است؟ این قانون غلط میشه. این همه حرف رو زدن برای همین یه نکته. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. سلام.
سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سلام. سل